گناهانتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می‌گیرد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم می‌کنیم به شما شنونده‌های گرامی، همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکار صدا بردارم خانم میرتقی در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم سال روز ولادت دهمین امام معصوم حضرت امام هادی علیه السلام را به همه مسلمانان و مؤمنان جهان، به خصوص شما شنونده‌های گرانقدر، دعوت می‌کنیم که امروز با این برنامه‌ها ما را همراهی کنید. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گلچین موسیقی را طرفداران این برنامه می توانند در ساعت 1:45 بشنوند. در ساعت 2:15 برنامه قصه شما تقدیمتان خواهد شد. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:30 خواهید شنید. برنامه زربان در ساعت 2:45 پخش می شود. بعد از برنامه زربان در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور پیشکش علاقمندان و این برنامه خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان می شود. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. در ساعت 7:25 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. بعد از آن نوبت برنامه رازهای زندگی میرسد در ساعت 7:30. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:35 با آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:19:50 خواهد بود. دعوت میکنیم که همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر. همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان میرسانند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
ادامه دخالت های امریکا در افغانستان و دیدار فرمانده سنتکام با اشرف غنی. استقبال دولت افغانستان از گزارش سازمان ملل درباره همکاری طالبان با گروه های تروریستی. و سردار سلامی، فتنه انگیزی دشمنان با کمک مردم و مسئولان پایان یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با سفر به کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و درباره بحران کنونی این کشور با وی گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی امریکان سنتکام دیشب در دیدار با یکدیگر در خصوص اولویت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور بحث و تبادل نظر کردند. جنرال مکنزی همچنین در نشست خبری در کابل گفت امریکا در روزهای اخیر حملات هوایی خود را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده و ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حملات طالبان سطح این حمایت را در روزهای آینده بیشتر کنیم. فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در حالی از ادامه حمایت این کشور از نظامیان افغانستان سخن به میان آورد که حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در این کشور باعث افزایش ناامنی، تولید مواد مخدر و گسترش تروریسم در افغانستان شده است. اعضای گروه طالبان در 2 ماه گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور بخشای وسیع از افغانستان را تصرف کردند. وزارت امور خارجه افغانستان با استقبال از گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم روابط گروه طالبان با گروه‌های تروریستی، این گروه را تهدید جدی برای منطقه و جهان دانست. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور گزارشی تداوم روابط طالبان با گروه‌های تروریستی بین‌المللی مانند القاعده را تایید کرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه افغانستان با قدردانی از تلاش‌های نهادهای بین‌المللی درباره تایید پایبند نبودن طالبان به تعهدات بین‌المللی و توافقنامه صلح دوحه قطر، برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی حقوق بشر و ارسال هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به منظور بررسی و پیگیری تخطی‌ها و جنایات ضد بشری طالبان را خواستار شد. در گزارش جدید شورای امنیت آمده است که گروه تروریستی القاعده حداقل در 15 ولایت شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان با حفاظت طالبان حضور دارد و همچنان گروه القاعده در شبه قاره هند نیز با حمایت گروه طالبان در قندهار، هلمند و نیمروز افغانستان فعالیت دارند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما شمار کشته‌های غیر نظامیان در این کشور در 6 ماه گذشته ناشی از جنگ و درگیری را 1659 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان با توجه به افزایش شمار کشته‌های غیر نظامیان پایان جنگ و درگیری در این کشور را خواستار شد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان حل بحران این کشور را از طریق مذاکره دانست. اعضای گروه طالبان در 2 ماه گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور، بخشای وسیع از افغانستان را تصرف کردند. و اما در تازه ترین تحولات جاری در افغانستان، در حالی که طالبان از تصرف ولسوالی نارای در ولایت کنر در شرق خبر می دهد، وزارت دفاع افغانستان از تلفات سنگین طالبان در نبردهای اخیر سخن به میان آورده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه در توییت اعلام کرد نیروهای این گروه ولسوالی نارای در ولایت کنر را به طور کامل تصرف کردند. به گفته این سخنگو، در جریان تصرف این ولسوالی 80 نیروی دولتی به طالبان پیوسته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شده است. دولت افغانستان با انتشار این خبر واکنش نشان نداده است. وزارت دفاع افغانستان نیز در اطلاعیه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 175 عضو گروه طالبان در حملات هوایی و زمینی ارتش کشته شدند. نماینده پارلمان افغانستان از فرسودگی ناوگان هوایی ارتش این کشور انتقاد کرد. به گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، اجمل رحمانی نماینده مردم پروان در پارلمان افغانستان گفت 1/3 هلیکوپترها و طیارات ارتش افغانستان غیر قابل استفاده است. این عضو پارلمان افغانستان افسود قرار بود پس از خروج نظامیان آمریکایی ناوگان هوایی ارتش افغانستان موجب برتری کابل در برابر طالبان باشد، اما اکنون با غیر قابل استفاده بودن شمار زیادی از هلیکوپترها و طیارات، اتمام بمب‌های هدایت شونده و برنامه طالبان برای حذف پیلوت‌ها، برتری هوایی دولت افغانستان علیه طالبان در حال کمرنگ شدن است. رحمانی تاکید کرد 1/3 ناوگان هوایی ارتش افغانستان شامل 160 هلیکوپتر و طیاره به دلیل نبود قطعات یدکی و کاهش خدمات تعمیر و نگهداری این ناوگان پس از خروج آمریکایی‌ها غیر فعال شده است. برغم مقاومت نیروهای دولتی، طالبان به پیشروی و گسترش مناطق تحت کنترل خود ادامه می‌دهد. هم‌اکنون طالبان بخش‌های وسیع از کشور را در کنترل خود دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که فتنه انگیزی دشمنان با کمک مردم و مسئولان پایان یافت. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز یکشنبه با بیان اینکه دشمن با بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، بی‌آبی و خشکسالی به دنبال فتنه انگیزی در کشور است، گفت که با کمک مردم و مسئولان مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع می‌شود. سردار سلامی افسود ملت ایران مقتدرتر از همیشه در کنار هم خواهند بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وقایع اخیر ولایت خوزستان از مردم این دیار به عنوان مردمی بصیر و آگاه نام برد که صفوف خود را از ضد انقلاب جدا کردند. سردار سلامی همچنین گفت ایران با مدیریت کرونا، انجام واکسیناسیون عمومی و اداری کشور زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌ها نشان داد که مستقل است و وابسته به هیچ ابرقدرتی نخواهد بود. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مراسم یادواره شهدا در شهر سنندج مرکز ولایت کردستان در غرب ایران برگزار شد. حداقل دو نفر بر اثر انفجار تروریستی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این انفجار که صبح امروز در ورودی میدان بار منطقه هزارگنجی شهر کویته رخ داد، با ساختمان‌های اطراف هم خسارت وارد شده است. وضعیت زخمی‌ها نیز وخیم گزارش شده است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان پاکستان از ایالت‌های ناامن این کشور است و گروه‌های تروریستی از جمله داعش، لشکر جنگوی، جماعت الاحرار، سپاه صحابه و همچنین طالبان پاکستان در این ایالت حضور دارند. منابع فلسطینی از سرنگونی یک فروند پهباد ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر دادند. به گزارش شبکه خبری قدس، مقاومت فلسطین یک شنبه شب یک فروند پهباد ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق خان یونس در باریکه غزه هدف قرار داده و سرنگون کرد. عملیات انهدام این پهباد رژیم صهیونیستی از سوی مقاومت فلسطین همزمان با حملات یکشنبه شب ارتش این رژیم به غزه صورت گرفت. منابع فلسطینی اعلام کردند مقاومت در جریان حملات دیشب رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به سمت آنها آتش گشود که در نتیجه یک پهباد هم هدف قرار گرفته و سرنگون شد. یکشنبه شب پهپادها و جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی زمین کشاورزی در شمال غرب غزه و یک پایگاه مقاومت را در شرق خان یونس بمباردمان کردند که این حملات تلفات جانی نداشته است. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حملات در واکنش به ارسال بالون‌های آتش‌زا از غزه به سمت اراضی اشغالی و وقوع چند مورد آتش‌سوزی در شهرک‌های صهیونیستی مجاور غزه انجام گرفته است. و منابع یمنی از تبادل اسرا بین دولت نجات ملی یمن و دولت مستعفی این کشور بر ریاست منصور هادی خبر دادند. به گزارش وبگاه الخلیج آنلاین، عامر الحمیقانی سخنگوی جبهه ولایت البیضا دیروز گفت که در این تبادل اسرا که با وساطت محلی صورت گرفت، 5 اسیر از نظامیان دولت هادی در مقابل آزادی 10 اسیر ارتش و کمیته های مردمی یمن آزاد شدند. الحمیقانی افزود که اجساد 8 نظامی دولت هادی نیز تحویل گرفته شد و در مقابل جسد یکی از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تحویل داده شد. پیشتر نیز دو طرف با تلاش های محلی و بین المللی چند بار تبادل اسرا انجام دادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه دخالت‌های آمریکا در افغانستان و دیدار فرمانده سنتکام با اشرف غنی. استقبال دولت افغانستان از گزارش سازمان ملل درباره همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی. و سردار سلامی، فتنه انگیزی دشمنان با کمک مردم و مسئولان پایان یافت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. در عملیات شبانه نیروهای امنیتی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چندین تن از طالبان کشته و زخمی شدند. این رویداد و دیگر تحولات امنیتی در حوزه شرق افغانستان را در گزارش همکار آصف شینواری از ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد بشنوید.
سلطان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از وارد شدن تلفات و خسارات به گروه طالبان در این ولایت خبر داد. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در مربوطات ولسوالی سرخرود این ولایت عملیات شبانگاهی انجام داده که در نتیجه آن به گفته موصوف 8 طالب مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. به گفته سخنگوی والی ننگرهار در جریان عملیات 2 مخفیگاه‌ها، 3 محلات تجمع و مقدار زیاد سلاح و مهمات آنها نیز تخریب و از بین برده شده است. و گفته سخنگوی والی ننگرهار در این عملیات با افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. این عملیات بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته افراد ناشناس یک آنتن شبکه مخابراتی را در ولسوالی سرخرود با ماین منفجر کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از خانواده های اطراف آن پایه از تسهیلات لازم مخابراتی بی بهره شدند. از سوی دیگر مسئولان اداره ولایتی کنر از آغاز عملیات بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته نانه و غازی‌آباد خبر دادند. در معلومات دفتر سخنگوی والی کنر گفته شده است که نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار و نیروهای دیگر امنیتی در هماهنگی که حمایت نیروهای هوایی و توپخانه‌ای را نیز به خود دارد برای بازپسگیری این ولسوالی ها عملیات آغاز کردند. در آخرین معلومات گفته شده است که قوای هوایی افغان تعدادی از نیروهای ویژه کماندو و سرحدی را که در ولسوالی ناری در محاصره طالبان قرار داشتند نجات دادند. تا اکنون از پیشرفت ها و دستاوردهای این عملیات گزارش داده نشده است. ولسوالی ناری صبح روز گذشته بدون درگیری و بعد از یک ماه محاصره به دست طالبان افتاد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تلاش‌های دولتی و غیر دولتی برای کمک رسانی به خانواده‌های آوارگان جنگی که به شهر طالقان مرکز ولایت تخار پناه آوردند همچنان ادامه دارد. این در حالی است که تهدیدات امنیتی در ولایت تخار به قوت خود باقی است. عرفان برزگر، خبرنگار دیگر ما، از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در یک ماه گذشته شهر طالقان مرکز ولایت تخار در محاصره بسیار سخت و تنگ طالبان قرار داشته و در نتیجه از این صدها خانواده مهاجر و آواره شدند که در مناطق مرکزی شهر اینا در مکاتب و در بعضی نهادهای دولتی دیگر جای به جای شدند و اینا نیازمند به کمک رسانی و کمک های فوری داشتند. حکومت محلی اعلان کرده که اینا آنچه که در توان داشتند در خدمت این مهاجرین و در خدمت کسایی که خانواده هایشون قرار داده به اینا رسیدگی کرده و در خدمتشان قرار داده که شامل مواد غذایی و همچنان البسه و بوده. در کناری از این نهادهای مدنی و نهادهای فرهنگی در تخار در روزهای اخیر تلاش کردند که به این خانواده های که مهاجر شدن، خانواده هایی که آواره شدن برای ازیا کمک رسانی بکنن. جنبش شهروندان برای تغییر که یک نهاد است متشکل از جوانان فرهنگی و از جوانان مدنی در ولایت تخار در چند روز گذشته از طریقهای مختلف تلاش کردند که کمک های مردمی را جمع‌آوری بکنند و برای این مهاجرین در اختیارشان قرار بدن و برشان توزیع بکنند. روز گذشته جنبش شهروندان برای تغییر برای صدها خانواده مهاجر در شهر طالقان که در مکاتب جای به جای هستند برشان مواد غذایی پخته شده توزیع کردند و اعضای جنبش همچنان متحد به این بودند که در روزهای آینده برای خانواده ها، برای کسایی که متضرر شدند و فعلا در از خانه شان دور هستند، بدون سرپناه و نیازمند به کمک‌های فوری هستند، برشان کمک میکنند، مخصوصا که اینا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، برشان بسته‌های مواد غذایی گرم و آماده شده تقدیم میکنند. از روز گذشته به ایسو به دلیل بمبارانی که از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته از شدت جنگ در اطراف شهر طالقان کاسته شده، یعنی شب گذشته هیچ گونه درگیری نبود و طالبان در حمله روز گذشته نیروهای دولتی تلفات بسیار سنگینی دیدند. و همچنان در منطقه خسکپه و نریچمن که اینا اطراف شهر طالقان است، شماری از خانه های مردم آتش گرفته. باشنده های محل و همچنان حکومت محلی تخار میگن که طالبا به سوی خانه های مردم سلاح سنگین پرتاب میکنن که در نتیجه از او خانه های مردم آتش گرفته و بسیار از مردم آواره شده. بسیار دیگرایی که امکانات داشتند در روزهای عید با استفاده از کاهش جنگ خانه هایشان را ترک کردن و به کابل و دیگر مناطق امن رفتن. به هر صورت مردم در نهایت خواستاری از هستن که حکومت هر چه زودتر اقدامی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و شکستاندن محاصره تنگ طالبا و شهر طالقان بکنه و طالبا را از اطراف شهر دور بزنه تا اینکه مردم بتوانند به صورت عادی به زندگی روزمره و کاروبارشان بپردازند.
گزارشی هم بشنوید از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف پیرامون کشته و زخمی شدن 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایات فاریاب و سمنگان.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایات فاریاب و سمنگان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که نظامیان افغانستان مستقر در ولایات فاریاب و سمنگان موفق شده اند مواضع گروه طالبان را هدف سلاح‌های سنگین خیش قرار داده و تلفات قابل توجه را به این گروه وارد سازند. خبرنامه تصریح نموده که در گلوله باری توپخانه‌ای و پرتاب هاون که از سوی نظامیان افغان بالای یک تجمع گروه طالبان در ولایت فاریاب صورت گرفته، 6 تن از هراس افغانان به هلاکت رسیده و 9 تن دیگرشان زخمی شده اند. افراد طالبان در منطقه ساحه سبز ولسوالی پشتونکوت هدف شلیک‌های توپخانه‌ای قرار گرفته اند. خبرنامه مدعی است که یک تن از سرگروه‌های مخالفان مصالح دولت به نام ملا خیبر اکا مشهور به پاکستانی نیز در جمع به هلاکت رسیدگان می باشد. گفته شده است که این فرد در بسیاری از عملیات‌های تروریستی دست داشته و دوره‌های آموزشی نظامی و تروریستی را در کشور پاکستان سپری کرده بود. خبرنامه افزوده در این درگیری‌ها یک تن از نظامیان افغان و یک غیر نظامی نیز در اثر شلیک مخالفان مصالح دولت جان باخته و یک سرباز دیگر دولتی افغانستان نیز زخمی شده است. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در اثر انفجار یک حلقه ماین جاسازی شده در یک خودرو یک عضو ارشد گروه طالبان زخمی شده و 5 تن از محافظانش کشته شده اند. در خبرنامه آمده است مفتی اسماعیل یک تن از اعضای برجسته گروه تروریستی طالبان در ولایت فاریاب که جهت طرح برنامه‌های تروریستی وارد ولسوالی پشتونکوت این ولایت شده بود، در اثر انفجار خودروی ماین گذاری شده شدیداً زخمی گردیده است. نظامیان افغانستان در شمال این کشور مدعی‌اند که این ماین توسط نیروهای طرفدار دولت این کشور در موتر حامل مفتی اسماعیل جاسازی شده بود که در اثر انفجار آن خود وی زخمی شده و 5 تن از همراهانش به هلاکت رسیده‌اند. به گفته ارتشیان افغانستان این حادثه زمان اتفاق افتاد که این فرد برجسته طالبان در یک جلسه با تعدادی از افراد این گروه در ولسوالی پشتونکوت شرکت کرده بود و قرار بود طرح و پلانهای نظامی را جهت وارد کردن ضربات به نیروهای امنیتی افغانستان روی دست بگیرند. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 18 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده که عصر روز گذشته نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان یک تجمع گروه طالبان را در ولایت سمنگان هدف قرار داد و تلفات به این گروه تروریستی وارد کرده است. این حملات هوایی در منطقه غزنیگک از توابع ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان انجام یافته بود. گفته شده است که در نتیجه این حملات هوایی 11 تن از مخالفان مصالح دولت جان باخته و 7 تن دیگرشان شدیداً زخمی شده اند. خبرنامه اضافه نموده که یک مخفیگاه و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز در این حملات هوایی از بین برده شده اند. روز گذشته نیروهای امنیتی ولایت سمنگان از راه اندازی یک رشته عملیات تصفیه نظامی علیه گروه طالبان در شاهراه این ولایت به سمت مزار شریف خبر داده بودند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت سمنگان با نشر خبرنامه گفته بود که مناطق تحت نفوذ گروه طالبان را تصرف نموده و شاهراه مذکور را از وجود دهشت افغانان پاک سازی کردند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
افغانستان خواستار همکاری محکمه جنایی بین المللی در عرصه رسیدگی جرایم جنایی در این کشور گردید. گزارشو بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در شهر کابل.
وزارت امور خارجه افغانستان از محکمه جنایی بین المللی و مدافعان حقوق بشر در جلوگیری از جنایات و محاکمه عاملان جرایم جنایی و رفع فرهنگ مافیات در این کشور خواهان همکاری گردید. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، ضمن استقبال از گزارش دیدبان حقوق بشر و سایر منابع در مورد مستندسازی خشونت‌ها و جرایم علیه بشریت، از محکمه جنایی بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواست که جرایم جنگی طالبان را بررسی کند. تهذیب:
وزارت امور خارجه از گزارشات دیدبان حقوق بشر و سایر منابع معتبر در خصوص مستندسازی خشونت‌ها و جنایات ضد بشری از جانب طالبان در افغانستان استقبال می‌کند. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای مدافع حقوق بشر و محکمه جرایم بین‌المللی این است تا در جلوگیری جنایات طالبان، محکمه عاملین این جنایات‌ها و رفع فرهنگ مافیات با دولت افغانستان همکاری کنند.
این در حالی است که مقامات افغان مدعی هستند که طالبان در جنگ‌های اخیر در شمار از ولایات از جمله قندهار شماری از غیر نظامیان را مورد اذیت و آزار قرار داده و آنها را به قتل رسانیده. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شده که طالبان پس از تصرف اسپین بولدک حدود 300 تن از افراد را از خانه‌هایشان بیرون کرده و آنها را به اتهام همکاری با حکومت با خود به جای نامعلوم بردند. در همین حال تعداد زیادی از مردم در اثر جنگ‌های اخیر در ولایات شمالی و جنوبی این کشور بیجا شدند. اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا گردیده است. اما طالبان ضمن رد گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام به قتل رسانیدن غیر نظامیان را رد نموده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که شاید شماری در اثر دشمنی‌های شخصی از بین رفته باشند، نه سوی جنگجویان طالبان. این اتهامات در حال وارد می شود که جنگ در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و این علاوه از آن که جان شماری از نظامیان را گرفته و غیر نظامیان نیز تلفات سنگین وارد کرده است. اما از گفتگوهای صلح که منجر به آتش بس شود هنوز چیزی به نظر نمی رسد. خبرنگار رادیو دری کابل.
مدتی است طرح حکومت عبوری و انتقالی از طرف برخی کشورهای غربی مطرح می شود. در همین خصوص همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با عبداللطیف نظری، کارشناس مسائل سیاسی، و نظرات وی را در این خصوص جویا شده است.
من فکر میکنم طرح حکومت عبوری که از سوی کشورهای غربی مطرح شده در ادامه طرحهای قبلی ایالات متحده آمریکا هست. قبلا ایالات متحده آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری خواستاری بودن که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، ولی این طرح موفق نشد. سپس طرح حکومت موقت مطرح شد که از سوی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفته و در او بحث مشارکت مورد توجه قرار گرفته بود که همه گروه ها حکومت مشارکتی را باید شکل بده. و اکنون در مرحله سوم طرح حکومت انتقالی مطرح است. هدف اساسی طرح است که همچنان تسلط قدرت های غربی در نظام جدید بر افغانستان حفظ شود و آمریکا و همپیمانان غربیشان بتوانه همچنان در نظم جدید تسلط همه جانبه داشته باشه و اهداف ژئوپلیتیک خود را از این طریق به پیش ببره.
فکر میکنین که حکومت عبوری و انتقالی یا موقت بتانه معضل افغانستان را حل بکنه؟
من فکر میکنم که حکومت عبوری، انتقالی یا موقت در صورتی که واقعیت‌های سیاسی افغانستان در نظر گرفته نشود نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه. تا زمانی که نگاه داعش پروری در افغانستان وجود داشته باشه و قدرت‌های غربی بخواهند از تقویت داعش قدرت‌های رقیب خود را زیر فشار قرار بدهند، باور من است که هر روندی تحت هر نامی از جمله تحت نام حکومت انتقالی اگر در افغانستان شکل بگیره، افغانستان و ثبات دست پیدا نمی کنه. ما نیازمند تصحیح نگاه و رویکرد قدرت‌های غربی از جمله آمریکا نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هستیم. متاسفانه تا اینجای کار را آنچه که ما شاهد بودیم یک روند دوگانه ای از سوی قدرت‌های غربی نسبت به تحولات افغانستان دنبال میشه و همان گونه که روس‌ها اعلام کردن همکاری آمریکایی‌ها با داعش باعث شده که افغانستان به طرف بی‌ثباتی سوق پیدا بکنه. از این منظر من فکر میکنم که حتی اگر حکومت انتقالی هم شکل بگیره، اما شاهد تقویت گروه های تروریستی دیگر در افغانستان خواهیم بود و این میتونه باز هم زمینه های جنگ های نیابتی و منازعات گسترده را در داخل افغانستان فراهم بسازه.
نگاه شما به نسخه پنج فقره‌ای چین و پاکستان چیست و شما چه راهی را برای حل معضل افغانستان پیشنهاد میکنین؟
به باور من در هیچ نسخه کسوی خارجی برای افغانستان تجویز میشه نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه، از جمله نسخه پنج فقره چین و پاکستان. راه حل اساسی است که نسخه افغانی و ملی باید برای حل معضل افغانستان منظور شود و من فکر میکنم در شرایط کنونی تنها نسخه ای که میتونه معضل افغانستان را برش نقطه پایان بگذاره نسخه هست که از واقعیت های اجتماعی افغانستان در واقع سرچشمه گرفته باشد. به این معنا که ما شاهد شکلگیری یک حکومتی باشیم که در او روی کرد صلح عادلانه و پایدار مورد توجه قرار بگیره و تمامی مردم افغانستان، گروه های سیاسی و قومی و مذهبی افغانستان با توجه به شرایط فعلی افغانستان نقش تاثیرگذار داشته باشد. هر نسخه ای که در او مردم افغانستان نادیده گرفته شود و با توجه به منافع ژئوپلیتیک قدرت های خارجی برای افغانستان مد نظر قرار بگیره، نه تنها مشکل افغانستان حل نمی کنه بلکه بر مشکلات افغانستان می افزاید. از این نظر من فکر می کنم که همان گونه که مطرح میشه ما باید به طرف یک حکومت با سازوکار جدید حرکت بکنیم که در او هم طالبا، هم احزاب سیاسی تاثیرگذار و هم تمامی اقشار اجتماعی لحاظ شود، سهم و حقشون. در غیر از این صورت من فکر میکنم که افغانستان باز به طرف بی‌ثباتی خواهد رفت.
تشکر میکنم جناب آقای نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
نظرات و دیدگاه های عبداللطیف نظری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاعتان رساندن. دعوت میکنم که اینک برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
با نام ویاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نرم افزار جاسوسی پگاسوس. رژیم اسرائیل که به نقض گسترده حقوق بین الملل به خصوص علیه فلسطینی ها در جهان شهرت دارد، در جاسوسی از مقامات دیگر کشورها نیز پیشتاز شده است. نرم افزار جاسوسی پگاسوس نرم افزار اسرائیلی است که برای هک کردن موبایل به کار گرفته می شود. تحقیقات مشترک سازمان های خبری از جمله رویترز، واشنگتن پست، وال استریت ژورنال، الجزیره و گاردین نشان می دهد که 50,000 خط موبایل از جمله خطوط مقامات برخی از کشورها توسط پگاسوس هک شده است. کارشناسان می گویند با توجه به جامعه آماری مورد هدف این نرم افزار جاسوسی می توان گفت که اسرائیل و کشورهایی که از نرم افزار پگاسوس استفاده کردند اهداف خاصی را پیگیری می کنند و گرایش این اهداف ضد حقوق بشر است. دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید
حدود 50,000 هدف به حقوق جاسوسی، یعنی این نکته مهمیه که نگرانی هایی هم به دنبال داشته. خب این اتفاق 27 تیر نتایج تحقیقات 17 سازمان رسانه نشون داد که این جاسوس افزار پگاسوس شرکت اسرائیلی گروه NSO همون NSO گروپ اک 37 گوشه هوشمند متعلق به خبرنگار. حالا اینشون نکاتش نکات مربوط به فناوری میشه، شاید من خیلی دقیق بهش اشاره نکنم، به طور خلاصه میگم که 37 گوشه متعلق به خبرنگاران، مقام های دولتی و فعال حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته و برای قابلیت هک و کنترل محرمانه اینها رو داره با آلوده کردن گوشه‌های هوشمند، امکان استخراج پیام‌ها، تصاویر. این نکته مهمه. نگاه سیاسی من بهش نگاه می‌کنیم، صرف نظر از مواردی که مربوط هست به نکات به حال علمی و فناوری، نسبت به این که ما از اول هم گفتیم که این موارد و سیستم‌ها و ساختارهایی که قرار هست مورد اطمینان نیست، حریم امن نیست، از آغاز هم سازمان‌های امنیت و اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها اساساً به وجود آوردن چنین ساختارهایی بودن. اینکه شما می‌بینید به طور رایگان در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیره، یکی از موارد عمده جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها همین نرم افزارها بودن که از مدت‌ها پیش استفاده می‌کردن. البته الان این براشون یعنی خیلی باعث رسوایی شد و به هر حال نکته مهمش اینه که یک تحقیق نشون میده، این تحقیق خیلی مهمه، که بیش از 1,000 نفر در 50 کشور شناسایی شدن که چند عضو خانواده سلطنتی عرب، دست کم 65 مدیر بازرگانی و بیش از 100 فعال حقوق بشری، 189 خبرنگار و 600 سیاست مدار و مقام دولتی از جمله چند رئیس جمهور و نخست وزیر در معرض این موضوع بودن. خب این نکته بسیار مهمی است. در رسانه ها شما از چند روز گذشته نگاه بکنید تا به امروز، یکی از تیترها و عنوانهای نخست که نسبت به این موضوع اشاره میکنه همین موضوع هست. خب این نکته نشون میده که به هر حال زوایای بیشتری در روزهای آینده فاش خواهد شد از نسبت به جاسوسی رژیم صهیونیستی، حتی نسبت به همپیمانان و شخصیت‌های سیاسی عربی.
بسیاری از سیاستمداران برجسته طبق این تحقیقات هدف این بدافزار جاسوسی واقع شدند که از جمله میتوان از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و شارل میشل رئیس کنونی شورای اروپا نام برد. شرکت صهیونیستی NSO سازنده این نرم افزار مدعی است که هدف اصلی این برنامه مبارزه با آنچه تروریسم خوانده می شود است، اما این ادعا به گفته کارشناسان بی پای است. جگمور کارشناس امنیتی می گوید قربانیان هدف قرار گرفته شامل فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و برخی افراد ثروتمند بودند. بنابراین هر کسی که پشت این برنامه قرار گیرد افراد مشخص و خاصی را هدف قرار می دهد. همچنین جاسوس افزار پگاسوس به برخی از کشورها از جمله عربستان سعودی و امارات فروخته شده و از آن برای هک اطلاعات گوشی چندین شخصیت مهم در سطح جهان استفاده شده است. در رابطه با اینکه نرم افزار جاسوسی پگاسوس از سوی رژیم اسرائیل در اختیار عربستان و امارات قرار گرفته، دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
دو کشور عربستان سعودی و امارات به عنوان مشتریان اصلی این جاسوس افسار مطرحن، که نکته‌ای که روزنامه گاردین هم قبلا اشاره کرده بود که رژیم صهیونیستی، نکته مهمی که اسنادش هم منتشر شد، آشکارا به شرکت اسرائیلی NSO برای فروش این جاسوس افسار پگاسوس فرستا مجوز داده. یعنی در سال یعنی خیلی نکته جالبیه، در سال 2017 با مقامات سعودی در وین و قبرس هم دیدارهایی داشتن، روش‌های استفاده از اون هم آموزش دادن و پولش هم گرفتن. یعنی نکته مهمیه که حتی در قتل قاشقچی از این موضوع استفاده شده گفته میشه و برام چیزی که مطرح شده. به هر حال خیلی نکته رو برای شما و شنوندگان شاید جالب باشه که زمانی که سعودی ها با مقام های بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی در 2017 در قبرس در این مورد دیدار میکنن، در مورد قابلیت این جاسوس افسار این نکته مطرح میشه، اینکه نیازی نیست که شما در این مورد تسلطی به زبان عربی داشته باشید نسبت به استفاده از این جاسوس افسار. و این یک نکته ای که برای نکته مهم هم صهیونیست ها این جاسوس افسار رو 55 میلیون دلار به سعودی ها فروختن. خب این برحال یه بخش عمدهش در اختیار سعودی ها بوده که بالا گفته میشه در قطع قاشقچی پیگیری. خدمت رو عرض بکنم که خبرنگاران از طرف سعودی ها یک تیمی رو برحال مورد هدف قرار دادن در لبنان. اینا نکته ما چند مقام حزب الله رو با همین جاسوس افسار صهیونیستی پگاسوس هدف قرار دادن. اینا رو که من خدمت رو عرض میکنم و خدمت شنوندگان تماماً بر اساس مستندات روزنامه‌هایی مثل لومون، واشنگتن پست، رسانه‌های اروپایی و غربی است که در چند روز گذشته اینها رو فاش کردن و مطرح کردن.
در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند فاش کرد که سرویس اطلاعاتی مغرب تلفن امانوئل مکرون رئیس جمهور و ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه را از طریق جاسوس افسار پگاسوس هک کرده است. و گفته کارشناسان مسلماً مقامات ارشد سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل کاملاً از امکانات جاسوس افسار پگاسوس آگاه بوده و موافقت آنها با فروش آن به کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات و مغرب به عنوان مجوزی برای انجام انواع اقدامات غیرقانونی سایبری به ویژه هک کردن گوشی‌های همراه مقامات کشورهای مختلف بوده است. ضمن اینکه با گفته یک مقام آمریکایی که نامی از آن برده نشده است، شرکت NSO اطلاعات حساس امنیت ملی را با دولت رژیم صهیونیستی به اشتراک می‌گذارد. این مسائل واکنش تند اروپایی‌ها را هم به دنبال داشته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به رسوایی جاسوس افزار پگاسوس متعلق به رژیم صهیونیستی خواستار تشدید محدودیت‌ها و افزایش اعمال کنترل بین المللی بر تجارت نرم افزارهای جاسوسی شد تا این گونه بدافزارها بدون نظارت قضایی مورد استفاده قرار نگیرد. مسئله جالب این است که چندی پیش افشا شد که آمریکا متحد نزدیک اسرائیل نیست. در سالهای گذشته آنگلا مرکل و دیگر مقامات ارشد آلمانی و اروپایی را هدف شنود تلفنی قرار داده است. بدین ترتیب مشخص است که واشنگتن و تل آویو در خیانت به متحدان و شرکای خود و استراق سم و هک کردن تلفن‌های همراه آنها رویه یکسانی داشته و ابایی از این کار ندارند. کارشناسان رسانه میگویند بدافزارهای جاسوسی برای اهداف متعددی در کشورهای مختلف استفاده می شود. از جمله این بدافزارها در جهت سرکوب مخالفان و منتقدان، نفوذ و فشار بر مقامات دیگر کشورها و ممانعت از انتشار آزاد اطلاعات توسط رسانه‌ها و فعالان به کار گرفته می شود. این کارشناسان تاکید دارند که باید برای جلوگیری از پیامدهای این گونه بدافزارها به حاکمیت سایبری کشورها توجه شود. محترم آل داوود، کارشناس و پژوهشگر رسانه، در این باره میگوید
کشورهایی که به حاکمیت سایبری خودشون اهمیتی ندن، در این دورانی که بیگ دیتا یا کلان داده میتونه برای کشورهای مختلف عنوان سرمایه و دارایی به حساب بیاد و میتونه باعث پیروزی رقیب، حریف یا دشمن در یک جنگ شناختی اتاکی بشه که مبتلین بر این بیگ دیتا نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت کشورهای مختلف میتونه شناسایی بشه و از همینا میشه سوء استفاده بشه، میتونه این خیلی تأثیر داشته باشه. ببینید کشورهایی که آمدن به شبکه ملی اطلاعات خودشون را انداختن و به حاکمیت سایبری خودشون و حقوق سایبری خودشون اهمیت دادن، شما میبینید که در این زمینه بسیار پیشرو هستن، نمیگذارن که حریم خصوصی مردمشون و کشورشون توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی که امروز ذیل پروژه جهانی سازی و حکمرانی شبکه‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها برای دنیا طراحی کردن از اونها سرقت داده داشته باشن.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. تشکر میکنیم که همراه ما هستید. در ادامه از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که با مدت 30 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
سلامت بکنم مباری خوشیم
جا که سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من زکابل می روم در گلستان
گلچین موسیقی.
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان فراموش نکنید. بشیر احمد نیازی از تهران بر ما پیامک روان کردن، نوشتن یک آهنگ شاد بر من نشر کنین که تقدیم میکنم به خانوادیم در کوهسان هرات. یک آهنگ شاد امی اول برنامه تقدیم به خانواده بشیر احمد نیازی در کوهسان هرات.
بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
شیدایی آهنگ شیدایی را شنیدید با صدای محسن چاوشی از برنامه گلچین موسیقی، آهنگی که بشیر احمد نیازی خواسته بودن، یعنی آهنگ شاد. جبار مختاری از تربت جام نوشتن که سلام به شما و همه عوامل برنامه گلچین موسیقی، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما. گفتن آهنگ باران از احمد ظاهر را برم پخش کنید. همین لحظه آهنگ باران با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوست عزیز.